محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. علي حبه جل وسيم النار والجنة وسيم المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة يا علي.
سنت با وهابیت دو تا تافته جدا بافته است. اهل سنت نسبت به اهل بیت علاقه دارند، ارادت دارند، نسبت به امیرالمؤمنین اظهار محبت میکنند. من تا به حال نشنیدم یک سنی بیاد بگه که امیرالمؤمنین جز اهل بیت نیست، ولی این آقایان منکر این قضیه هستند، یعنی در روز روشن منکر آفتاب هستند.
انت باب الله من یأتیک منه یصلی انت باب الله من یأتیک منه یصلی.
خب قضاوت رو میگذاریم باز هم به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند. سخنان برمغز جناب استاد قزوینی ما رو به فکر با میداره که حرفهایی که وهابیون میزنند رو بشنویم، مقایسه بکنیم و بعد نتیجه بگیریم که حق کجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. علی تبیین معنای رشادت، علی تکواژه راه سعادت، علی نوریست در قلب سیاهی، چرنجوری اگر با او درآیی. علی یعنی شجاعت در میادین، علی یعنی قوام دین و آیین، علی یعنی دو قسمت کردن شیر، دم جان دادنش از ضرب شمشیر. به قاتل داد نیمش راز احسان، بنازم این جوان مردی علی جان. چو محراب عبادت لاله‌گون شد، علی در سجدگاهش غرق خون شد. بگفتا غافلی آخر چسان بود، که در مسجد علی با مؤمنان بود. مگر اهل نماز و التجا بود، مگر او با عبادت آشنا بود. اگر قدر علی معلوم می بود، اگر قدر علی معلوم می بود، چرا پس او چنین مظلوم می بود؟ با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و با تفویض امور به خداوند متعال و با مدد از مولای عرشیان و فرشیان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و با عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت، از شما سپاسگزاریم که گیرنده خودتون رو در بین شبکه‌های مختلفی که قابل دریافت هست برای شما روی شبکه جهانی ولایت تنظیم کرده اید. برنامه‌ای که از همکنون تقدیم حضور شما گرامیان میشه، تریبون آزاد قضاوت با شماست. اما ما امروز توفیق داریم در محضر استاد حوزه و دانشگاه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. حضرت استاد عرض سلام و ادب و احترام بنده رو پذیرا باشید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و ما را مهمان کانون گرم خانواده خیش قرار دادن و چشمان پر محبتشون رو این برنامه دوختند، سلام عرض می کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم و از همه بزرگواران التماس دعا دارم.
متشکرم. اما کم کم به ایام ولادت با سعادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام داریم نزدیک میشیم. ایام رجب حال و هوای دیگری رو داره. ایامی است که ما مسلمان‌ها و مخصوصاً شیعیان اعیاد مختلفی رو در این ایام پشت سر می‌گذاریم. ما هم به همین بهانه بحث خودمون رو از این جلسه در برنامه قضاوت با شما برده ایم به سمت و سویی که بحث جانشینی امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام رو بررسی بکنیم. مورد اختلافی که باعث اختلافهای زیادی در جهان اسلام شده، اما ما قرارمون این هست که در این برنامه و برنامه‌های دیگر مباحث صرفاً علمی و منطقی رو محضر شما مطرح بکنیم، بدور از هر تعصبی و بدور از هر توهینی، و بعد از اون هم انشاءالله صدای شما بزرگواران رو بشنویم و قضاوت شما رو در مورد این برنامه و موضوع برنامه ما. اما اجازه بدید بحث امشب رو مثل برنامه‌های دیگر قضاوت با شما با سخنان استاد شروع بکنیم و من از محضر استاد این سوال رو بپرسم که آیا پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از وفات خودشون جانشینی و وصی و خلیفه ای تعیین فرمودند یا اینکه اون رو واگذار کردند به مردم؟ حضرت استاد در محضر شما هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله. فرمز امری الی الله ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصير، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. یکی از اساسی ترین اختلافی که از روزهای نخستین رحلت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم در میان امت اسلامی افتاد و تا به امروز این اختلاف ادامه داشت و همین تفکر باعث شده مسلمان ها به دسته های مختلف، به ویژه به دو دسته شیعه و سنی مختلف و متفرق شدن، همین قضیه ایست که آیا نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم برای بعد از خیش خلیفه جانشینی امامی وصیی معین فرمود یا خیر، انتخاب جانشین و انتخاب خلیفه را به عهده مردم واگذار کرد. شیعه مدعی است بر اینکه قضیه خلافت و امامت همانند نبوت امرش بید الله، انتخاب امام توسط خدای عالم و به نبی مکرم ابلاغ شده و نبی مکرم هم به مردم رسانده، و ادله متعددی هم در این زمینه شیعه برای خودش اقامه میکنه. آقایان اهل سنت هم بر این عقیده هستند که خیر، پیغمبر اکرم این انتخاب را به عهده مردم واگذار کرد و صحابه بعد از رحلت نبی مکرم با هم جمع شدند و برای خودشون خلیفه‌ای و امامی معین کردند و این قرعه فال هم در ابتدا به نام آقای ابوبکر، بعد عمر ابن الخطاب عثمان و در رتبه چهارم نوبت به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رسید. حالا ما کاری با اون گرایش های فکری و اعتقادی نداریم و ما در اینجا فقط یکی دو نکته را عرض می کنیم و از بینندگان عزیز شیعه و سنی که میان روی خط با حفظ احترام به عقاید طرف مخالف و مقابل و حفظ اون ادبیات متناسب یک مسلمان به ویژه عزیزان شیعه اون ادبیات شایسته ائمه علیهم السلام را رعایت کنند و نظر خودشون رو اعلام کنند و ما هم در خدمت بزرگواران هستیم و تقاضا داریم عزیزانی که میان روی خط به ویژه از عزیزان اهل سنت لطف کنند بحث هاشون بحث های استدلالی باشد، مستند باشد. آی من میخوام این طوری باشد، نمیدونم این روایات با عقل من نمیسازد، با قرآن نمیسازد، که اون روز عزیزی از کرج که تماس گرفته بود آقا من قبول ندارم، باید بررسی سندی کنم. حالا ما خیلی نخواستیم اون عزیزمون رو به چالش بکشیم که سوال کنیم آقا میخوای بررسی سندی کنی، حالا بفرمای اصلا حضرت عالی در علم رجال و درایه چقدر کار کردید و الان میخواید بررسی سندی کنی، چیکار میخوای بکنی؟ که ما یقین داشتیم در همون الفبای کار ایشون خلاصه گیر میکردن، ولی خب ما احترام میگذاریم، خیلی زیاد این عزیزان رو خلاصه به چالش نمیکشیم. ولی من دوست دارم بحث امشب یک بحثی است که عزیزان از طرح مباحث احساسی و عاطفی کنار بیان، بحث ما بحث علمی است،
تعصبات
رو کنار بگذارن و مباحث علمی هم سر کارش با عقل و خرد و منطق هست، نه با احساسات و عواطف و تعصب. شیعه اضافه بر این که در کتب خودشون صدها روایت دارن در این زمینه و با سندهای صحیح محکم و در حد متواتر و قطعی در کتاب‌های روایش مثل کتاب کافی و کتاب‌های دیگر در این زمینه به اندازه کافی روایت دارن با سندهای صحیح، که ما انشاءالله در برنامه حبل المتین اینها رو مفصل بیان خواهیم کرد به حول قوه الهی
انشاءالله.
ولی امتیاز فرهنگ شیعه به این هست که میاد از منابع عزیزان اهل سنت استدلال می کند برای حقانیت اون مبانی فکری و اعتقادی خودش، که من جمله حدیث خلافت هست. اگر دوستان عزیز بزرگواری کنند مانیتور من رو محبت بکنند، من یک چند موضوعی رو به صورت خیلی فشرده اشاره کنم که انشاءالله ما این بحثها را مفصل در حبل المتین خواهیم آورد. ولایت علی در سنت، حدیث خلافت، حدیث ولایت، حدیث ثقلین، حدیث قدیر، حدیث منزلت، حدیث امامت، حدیث وصایت. من فقط یک نکته ای رو در رابطه با حدیث خلافت میخوام با عزیزان اهل سنت حرف بزنم و تلاشم میکنم خیلی به اختصار، چون به خاطر بعضی از مشکلات فنی مخصوصا اینترنت الان دو سه روز در قم با مشکل مواجه هستیم، تعمیراتی دارن در مخابرات انجام میدن و خب قطعا این تعمیرات خلاصه تلرده هاش ما را هم میگیره، ترکشش خلاصه مشکلاتی برای ما ایجاد میکنه، ما دیگه عمده برنامه هامون توسط اینترنت صورت میگیره.
تاخیر چند دقیقه اول برنامه هم دوستان و بینندگان عزیز بدانند که به خاطر همین
بر همین عرض میکردم این تاخیرمون به خاطر این مشکلات فنی که از طریق مخابرات قم بوده، یعنی دست خود ما نبود. اونها هم دارن یک کارهای تعمیراتی انجام میدن، یعنی چیزی نیست که بگیم تعمدی یا چیزی بود. اون آقایان وقتی شبکه‌شون در بعضی از جاها نمیگیره میگه بله دولت جمهوری اسلامی وحشت داره از اینکه برنامه ما پخش میشه پرازد خلاصه میندازن. ما خودمون دوستان از در خود قم الان در خود استودیو ما خلاصه فارازد هست و برنامه رو دوستان ما در اتاق رژی و اتاق فرمان ندارن.
بله.
اما از جای دیگه معمولا تصویر به اینجا
ارسال
میکنیم و اطراف خود حرم بیبی حضرت معصومه سلام الله علیها شبکه های معانل، شبکه کلمه، وصال، همه با خیلی صاف قابل رؤیته، ولی شبکه ولایت، شبکه سامن، شبکه امام حسین بری فرازت داره، مگر اینکه ما هم بگیم بله این آقایان وهابی ها با خلاصه مسئولین جمهوری اسلامی در قم بدوستانی دارن، یا با زور اسلحه این آقایان رو وادار کردن یا تطمیع کردن پول دادن شبکه ولایت فرازت داشته باشه ولی شبکه کلمه فرازت نداشته باشه.
حالا منطقمون مثل اونها نیست.
بله اینم به قول یک قرائتی ساجاقا از این قضایا. بله و به هیچ وجه هم ما گلایه نمی کنیم، هر نظامی برای خودش یک چارچوبی داره و یک خطوط قرمزی داره. البته آنچه که ما بررسی داشتیم این قضایای پارازیت برای شبکه ولایت و همچنین سامن امام حسین مثلا در خود قم به خاطر پخش پارازیت نیست، به خاطر بعضی از ارتباطات راداریست و رادیویست که تقریبا نظام برای کارهای خودش داره انجام میده و نتیجه این برنامه های راداری و رادیویی این است که بعضن
ما در ترافیک رادیویی
قرار میگیریم. بله در ترافیک رادیویی قرار میگیریم و اختلالی در دریافت رسیورها از شبکه ولایت میشه. حالا از ما به ایجاد گلایه نداریم، حالا اون آقایان هر کاره. در رابطه با حدیث خلافت دوستان بزرگواری کنن، این رو من تقاضا دارم عزیزان اهل سنت بدون تعصب، تعصب رو ما بیاییم ولو به اندازه یک ساعت دو ساعت این تعصب رو کنار بگذاریم و ببینیم که این روایاتی که با سندهای صحیح هم آمده، استوانه های رجالی اهل سنت هم بر صحتش اعتراف دارند، اینه باید چکار کنیم؟ ابن ابی عاصم متوفای 287 هجری در حقیقت معاصر بود با جناب بخاری، جناب مسلم.
بله.
تقریبا حدود 20 سال 30 سال با هم دیگه تفاوت دارم، در یک عصر و در یک قرن بودن. از ابن عباس نقل میکنه که پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انک لست نبیا، جایگاه تو برای من همانند جایگاه هارون با موسی هست، جز این که موسی بعد از خودش هارون به عنوان نبی بود و تو نیستی. انه لا ينبغي ان اذهب الا ان وانت خليفتي في كل مؤمن من بعدي، من که دارم میرم شما را برای تمام مؤمنین بعد از خودم خلیفه معین میکنم. این را عزیزان دقت کنن، و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. اینجا دو تا نکته را نبی مکرم بیان کرده، یکی این که حضرت هارون پیغمبر بود و بنا بود اگر بعد از حضرت موسی باشد پیغمبر باشد، ولی علی پیغمبر نبوده چون با آمدن نبی مکرم پرونده نبوت برای همیشه مختومه شد. نکته دوم اینجا و انت خلیفتی، خلیفه و جانشین من هستی، فی کل مؤمن من بعدی، یعنی تو بعد از من میمانی. حضرت هارون اگر در زمان حیات حضرت موسی از دنیا رفت و این خلعت نبوت و خلافت برای حضرت هارون خلاصه درست نشد، ولی تو بعد از من میمانی فی کل مؤمن من بعدی. خب آیانم میبینن کتاب سنه ابن ابی عاصم صفحه 551 حدیث 1188. از نظر بررسی سندی هم عزیزان دقت کنن، جناب البانی که از استوانه های رجالی اهل سنته که آقایان از او به عنوان بخاری دوران تعبیر می کنن، به تعبیر آقای بن باز امام الحدیث هست، میگه اسناده حسن و رجاله ثقات، سند این نیکوس و راویانش همه ثقه هستن و رجالش تمامش رجال بخاری و مسلم هست غیر از ابی برج و حافظ ابن حجر گفته صدوقن ربع ما اخت آگاهن هم خطا می کرده که ما افراد زیادی شاید بیش از 50 مورد از راویان صحیح بخاری داریم که در حقشون گفتن کثیر الخطا، یعنی این رو اگر دوستان اگر ایراد بخوان بگیرن در رابطه با ربع ما اخت اون رو نمیتونن. علی ای حال این البانی میگه سند حسنه، سند حسن هم از دیدگاه آقایان اهل سنت در حد صحیح هست و معتبر. حاکم نیشابوری هم میگه انت خلیفتی انت ولی کل مؤمن بعدی و مؤمنت هازا حدیث صحیح الاسناد. حاکم میشه صحیح الاسناده دیگه، دیگه خیلی واضح و روشنه، مستدرک جلد 3 صفحه 133 و 134. دوباره البانی در همین روایتی که لا ینبغی ان اذهب الا و انت خلیفتی و انت ولی کل مؤمن من بعدی، غیر از اون روایت اولیست که از ابن سنت ابن ابی عاصم آوردیم، نسبت به این روایت البانی میگه و قال الحاکم صحیح الاسناد، حاکم گفته روایت سندن صحیحه و وافقه الذهبی، ذهبی هم گفته سند صحیحه و هوا کما قالا، همونطور که اینها گفتن سند صحیحه. یعنی در حقیقت حاکم نیشابوری میگه صحیحه، ذهبی میگه صحیحه، البانی هم میگه این سند صحیحه.
حالا ما کسی رو داریم که این سه شخصیت رو در اهل سنت قبول نداشته باشه؟
نه، ما کسی که بیاد تصحیحات ذهبی را رد کنه یا تصحیحات البانی رو رد کنه یا بیاد بگه آقا حاکم بی خود گفته من قبول ندارم، بنده تا به حال ندیدم. بله، بعضی از آقایان وهابی ها تو سایتشون آوردن بر این که ابن تیمیه گفته مثلا توسل باطله، پیغمبرم زنده بشه بیاد بگه ما قبول نمی کنیم.
خب اون که بله، منطق نداره، ولی
اون بله جز افراد بی منطق بنده ندیدم تا به حال کسی از بزرگان اهل سنت با هر گرایش مذهبی داشته باشن. بزرگان حتی وهابی،
بله،
اونهایی که واقعا اهل علمن و تو مباحث رجالی خلاصه دستی بر آتش دارند، بنده تا به حال ندیدم و نشنیدم بیان بگن مثلا تصحیحات ذهبی چنین چنان هست یا تصحیحات آقای البانی مورد تأیید ما نیست، تصحیحات آقای حاکم نیشابوری مورد تأیید ما نیست.
بله،
همین اندازه. البته ما روایت های زیادی داریم، حالا ایشالله ما همین یک مورد رو اینجا بیان کردیم. دوستان الان بزرگواری کنن بیان روی خط و نسبت به این قضیه حضرت عالی سوالتون رو مطرح بفرمایید. متشکر از اتاق فرمان. و یا روایات دیگری که ما حدیث دار هست که نبی مکرم در سال سوم بعثتشون خدای عالم بهش دستور داد و اندر عشیرت کل اقربین، آیه 214 سوره شعرا دستور داد امیر المؤمنین سلام الله علیه در حدود نزدیک 40 تن از بزرگان قریش را جمع کرد و اونجا فرمود که هر کدام از شما خلاصه فعیكم یعادرنی فی هذا الامر یا علی هذا الامر ان یکون اخی و وسیگی و خلیفتی فیکم، جز امیر المؤمنین جواب نداد تا اینکه علی میگه فاخذ برقبتی فقال ان هذا اخی و وسیگی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا، این علی ابن ابی طالب برادر من، وسیع من، خلیفه من هست، از او حرف شنوی داشته باشید و از دستورات او پیروی کنید. این را هم بزرگان اهل سنت مثل جناب طبری در تاریخشون جلد 2 صفحه 62 بر مبنای مکتبه اهل بیت، ناشرش هم مؤسسه علمیه بیروته، ابن عسیر همین روایت رو با اندکی تغییر در کاملشون جلد اول صفحه 487 داره و بزرگان دیگر هم نقل کردن و این هم باز از نظر سندی هیچ مشکلی ندارد و ما در کتاب نقد شبهات غفاری اونجا 4-5 تا سند مختلف از این حدیث دار یا حدیث اندار را بررسی سندی کردیم. حالا اگر فرصتی بشه دوستان اگر خواستن ما بررسی سندی حدیث دار را هم که در اونجا هم کلمه وصیی و هم کلمه خلیفتی آمده اونجا خدمت بینندگان عزیز عرض خواهم کرد.
بسیار خوب، متشکرم حضرت استاد. ما انشالله تا لحظات دیگر صدای بینندگان عزیز رو خواهیم شنید و عزیزان روی خط قرار خواهند گرفت. اما با نکاتی که حضرت استاد شما فرمودید، من میخواهم یک سوال در ذهن عزیزان بیننده نقش پیدا بکنه. ما فرض کنیم که این احادیث هم در کتب اهل سنت نیامده باشه و بزرگان اهل سنت هم به این احادیث اهمیتی نداده باشن یا اصلا قبول نداشته باشن این احادیث رو. سوالی در ذهن همه بینندگان نقش می‌بنده که اگر پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم خلافت بعد از خودشون رو و جانشین بعد از خودشون رو به مردم واگذار کردند، آیا شرایطی هم برای مردم تعیین کردند حداقل؟ چون حالا ما میگیم امکان داره یک کسی بیاید بعد از خودش بگه آقا انتخابات برگزار بشه، آیا پیامبر شرایطی، یعنی ما در کتب اهل سنت داریم، چون شما کاملا کتب اهل سنت رو دیگه میتونیم بگیم در حافظه خودتون به حمد الله دارید، آیا شما دیدید جایی که پیامبر وقتی وصیی فرض کنیم تعیین نکرده باشن شرایطی تعیین کرده باشن برای کسانی که باید کاندید بشوند برای خلافت و بعد شرایطی تعیین کرده باشن برای رأی دهنده های به خلیفه؟
ببینید، آنچه که در کتب عزیزان اهل سنت آمده بر اینکه نمیدانم پیغمبر اکرم کسی را معین کرد برای خلافت، خب بعضی ها مدعی هستند که پیغمبر نص صریح یا نص خفی بر خلافت ابوبکر داشته. خب این آقایان اگر همچه ادعایی بکنن، خود صحیح بخاری این رو نفی میکنه. در جلد 4 صحیح بخاری برای شما عرض کنم حدیث 72-18 بر مبنای نرم افزار الجامع الکبیر که قیل لعمر الا تستخلف، آیا خلیفه نمیخوای معین کنی؟ قال این استخلفت و فقط استخلف من هو خیر منی ابوبکر، اگر چنانچه من بخوام خلیفه معین کنم، کسی که بهتر از من بود خلیفه معین کرد آقای ابوبکر، اگر بخوام خلیفه معین نکنم باز قبل از من کسی بهتر از من بود خلیفه معین نکرد و اون هم رسول اکرم بود. ولی این که شما فرمودید، ولی بنده ندیدم در هیچ روایتی آقایان نقل کنند که پیغمبر اکرم فرموده باشد بر اینکه مردم بعد از من انتخاب خلافت به عهده شماست. شما برای روایت ضعیف بیان کنند پیغمبر فرمود ایها الناس بعد از من شما بنشینید خلیفه معین کنید. خب اگر بخواد پیغمبر بگه دیگه علل قاعده حتی یک رئیس جمهوری یک پادشاهی بخواد بگه میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا این خلیفه‌ای که معین میکنه باید این شرایط داشته باشه، خلیفه برای پیغمبره، میگه خلیفه برای من باید این ویژگی‌ها را داشته باشد و انتخابات هم باید این شرایط داشته باشد،
رای دهنده ها
هم باید این انتخاب شرایط رو داشته باشن، همه باشن، اکثریت باشد یا ریشتفیده ها باشن یا اونهایی که به قول تصمیم گیرنده هستن اونها باشن. هیچ عبارتی رو ما در منابع عزیزان اهل سنت بنده ندیدم که این همه بحث های خلافت رو مطرح کرده اند یک روایت ضعیف که پیغمبر بگه مردم بعد از من انتخاب خلیفه به عهده شماست، شرایط خلیفه این هست، شرایط انتخابات این هست، شرایط انتخاب کننده ها هم این هست. چون شما ببینید در یک کشور کوچیک که 2 میلیون 3 میلیون نفریه، به قول منطقه های عرب یا برای شما اصلا کشورهای آفریقایی و غیره، میخوام یک رئیس جمهور انتخاب کنن، برای انتخابات به قول ده ها شرایطی معین میکنن، این انتخاب شونده باید این شرایط داشته باشد، انتخابات باید به این شکلی صورت بگیرد، چه کسانی میتونن رأی بدهند و اون کسانی که میخوان رأی بگیرن باید چه شرایطی داشته باشد. خب این قضایا شما برید در یک کشور کوچک برای شما عرض کنم این قضایا هست، ولی ما میبینیم نبی مکرم رحمتن للعالمین مبعوثن للعالمین هست که بگیم آمده بعد از 23 سال زحمت، اصلا همینطوری مردم رو
همه چیز رو خلاصه به حال خودش
به حال خودش گذاشته و رفته و فکری برای امت بعد از خیش نکرده. ما احساس میکنیم این در حقیقت یک جسارتیست به ساحت مقدس نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
و جدای از این، آیا این مسئله نعوذ بالله با عدالت خداوند هم سازگاره که مدتی خداوند پیامبری رو به ما داده باشد و بعد از اون دیگه پیامبر وصی رو معلوم نکنه و همه چیز به حال خودش رها بشه؟ اینها سوالاتیست که من فکر میکنم اگر همونطوری که حضرت آیت الله قزوینی فرمودند امشب بیاییم یک کمی خودمون رو از تعصبات و احساسات و مسائل جنبی خالی بکنیم و فقط قول به خودمون بدیم با نگاه منطق و عقل به مسئله نگاه بکنیم، من فکر میکنم که بتوانیم مباحث بسیار زیبایی رو از زبان شما بینندگان عزیز بشنویم. با این مقدمه و با سوالاتی که مطرح شد سریع به اتاق فرمان میزنیم، انشالله بر میگردیم و صدای گرم شما بینندگان عزیز رو خواهیم شنید. از عین علی عیون ما بینا شد، و از لام علی لسان ما گویا شد، در یا علی نور خدا میبینم، زان نور محمد و علی پیدا شد.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، بسی بر حق احمدی. مماسب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، بسی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوسقای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. به پهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است. به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است. یسو بدین حبل المتین ای جان جانان، بین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
آن دل که در او مهر علی نیست خراب است، اندیشه والایی او نقشه براب است. ما می دانیم که حب امیر المومنین و اهل بیت عصمت و طهارت در دل همه مسلمان ها منور هست و همه مسلمان ها در این خصوصیت حول یک محور جمع هستند. امشب انشالله صدای شما عزیزان رو در موضوع برنامه و به صورت تریبون آزاد خواهیم شنید و از سخنان شما استفاده می کنیم، ولی خواهش داریم اون دو مسئله ای که ما همیشه متذکر شدیم، هرچند مطمئنیم که شما بزرگوارتر از این حرف ها هستید و حتما احترام دیگر بینندگان رو رعایت می کنید، اما باز هم خواهشمون این هست خدای نکرده کلامی که باعث رنجش عزیزان مذاهب دیگر یا ادیان دیگر بشود در کلام زیبای شما نباشه و همچنین از مسائل سیاسی و گفتمانهای سیاسی پرهیز بفرمایید، همونطوری که ما بارها عرض کردیم شبکه ولایت شبکه دولتی و شبکه سیاسی نیست. پیشا پیش از لطف و عنایت شما سپاسگزارم و انشالله از این لحظه صدای گرم شما رو خواهیم شنید. سرکار خانم کوهستانی از شیعیان گرامی از کرج و برادر عزیزم جناب آقای قربانی از کردستان از عزیزان اهل سنت. جناب آقای قربانی عرض سلام و ادب و احترام بنده رو بپذیرید.
بله سلام دارم خدمت شما حضرت شیعانی و دکتر قزوینی.
متشکرم از شما، پشت خط باشید حضرت آقا. سرکار خانم کوهستانی محضر شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام آقای کیانی، شبتون بخیر.
وقت شما هم بخیر باشه. سرکار خانم کوهستانی در محضرتون هستن، این نکته دیگه میخواییم بفرمایید بفرمایید تا.
نه میخواستم سلام خدمت شما بینندگان عزیز و همچنین دانشمند محترم آقای دکتر حسینی قزوینی سلام عرض کنم و پیش و پیش عیاد رجبیه و شعبانیه را خدمتون تبریک عرض میکنم.
بزرگواری، ما هم محضر شما تبریک عرض میکنیم، پشت خط تماس باشید. جناب آقای قربانی عزیز، شما از ابتدای برنامه رو ملاحظه فرمودید؟
بله.
خواهش میکنم نظر خودتون رو بفرمایید. آیا به نظر شما پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از خودشون کسی رو به عنوان جانشین وصی و خلیفه تعیین فرمودن یا خیر؟
آقای دکتر قزوینی فرمودن که امامت حضرت علی انتقالاست. اگر از خداست چرا داخل قرآن نیومده؟
خب اول شما اون رو ببینید بزرگوار من، در این رابطه با هم صحبت میکنیم، یعنی تیرون آزاد هست، شما وقت کافی به شما داده میشه صحبت بفرمایید. شما اول موضوع برنامه رو جواب بفرمایید، یا بفرمایید بله یا بفرمایید خیر، نظر خودتون رو بفرمایید، بعد روی مسئله با هم صحبت میکنیم انشاءالله.
شما
خب یعنی شما میفرمایید که پیامبر خلیفه بعد از خودشون تعیین نکردن؟
نه.
خب با احادیثی که مثل حدیث خلافت، مثل حدیث دار و احادیث دیگری که در کتب خود اهل سنت و کتب معتبر شما آمده، با این احادیث چه کار میکنید؟ نظر شما چی هست؟
حالا آقای جانی، احادیث باید طبق شورا باشه جانشین و خلافت.
خب نه میدونم شما نظرتون در رابطه با این احادیث چی هست، یعنی احادیثی که جناب آقای البانی، جناب آقای حاکم نیشابوری، جناب آقای ذهبی بر صحت اونها
اذعان دارند و میفرمایند صحیحش حسن هست یا صحیح الاسناد هست. آیا این روایات رو با توجه به اینکه این بزرگان از اهل سنت تایید فرمودند و فرمودند سندش صحیح هست شما قبول نمی کنید به این دلیل که خودتون میفرمایید باید شورایی باشه؟
نه، ما بیشتر حدیثی که تو صحیح مسلم و صحیح بخاری اینا صحیح میدونیم.
بسیار پشت خط بمانید حضرت آقا. سرکار خانم کوهستانی، حضرت علی نظرتون رو بفرمایید.
والا آقای کیانی هستم خدمت بنده وقتی به عنوان یه شیعه تماس میگیرم مشخص به نظرم به چه صورت هست. میخواستم ازتون استدعا کنم اگر اجازه بدید من یه سوال از آقای قربانی بشه باشم.
تمنا میکنم بفرمایید.
آقای قربانی اولا سلام خدمتون عرض میکنم و ازتون خواهش میکنم اگه ممکنه به این سوال من جواب بفرمایید که شما اعتقاد دارید که دین اسلام آخرین دینه و به قول معروف هر چیزی که بشر تا آخر زمان به اون احتیاج داشته توی قرآن و توی احادیث پیامبر آمده؟
آقای قربانی
بله
بفرمایید جواب رو.
بله من سلام دارم خدمت خانم کوستانی. بله من دین اسلام قبول دارم به عنوان آخر دین.
بسیار
جناب قربانی آیا شما اعتقاد دارید به این که حکومت و خلافت بالاخره یک مسئله مهمی بوده در زمان پیامبر و بعد از اون و امکان داره که خداوند کریم در این مورد سکوت کرده باشن و در قرآن چیزی نگفته باشن و همچنین پیامبرشون هم دلتب سکوت کردن و چیزی راجع به این مسئله نگفتن؟ به نظر شما همچین چیزی ممکنه؟
آی کوهستانی لطفا از تلفن صدای سرکار آی قربانی از تلفن بشنوید و جواب بدید. بفرمایید. ببینید سرکار خانم کوهستانی اول از شما سوال کردن دین اسلام رو آخرین دین میدانید، شما فرمودید بله. ایشون فرمودن آیا ممکنه خداوند در کاملترین دین و آخرین دینشون آمده باشند و در رابطه با بقیه مردم که در زمان پیامبر نیستند و حکومت اسلامی که از مهمترین چیزهاست سکوت کرده باشند خداوند، چیزی در قرآن نیاورده باشند و حتی پیامبرشون رو هم چیزی نفرموده باشند که به مردم برسانند؟ آیا ممکنه؟ آیا قربانی گیرندتون رو کامل صداشو ببندید، صدای بنده رو و خانم کوهستانی رو از گوشی بشنوید. ممنونم از شما.
بله آقای کیانی، خب اگر خداوند فرموده باشه برای تو قرآن باشه که نداریم. شما یه
خب آیا ممکنه از لحاظ عقل انسان
جانشینی که وقتی پیغمبر خاتم الانبیا بوده یعنی دیگه آخرین پیغمبر جانشینی نداره،
یعنی بقیه مردم دیگه رها میشن بعد از خاتم الانبیا؟
قرآن داریم، کتابش هست، بعد از پیغمبر کتابش هست.
بسیار سرکار خانم کوهستانی شما نکته دیگری دارید؟ باز
اینو خدمتتون خواستم عرض بکنم بفهم. که اگر امکان داره حالا توی این برنامه یا یه برنامه دیگه یه مقدار به قول معروف ما از این جنبه بحث بکنیم که چطور امکان داره اصلا خلافت و حکومت برای چیه؟ آیا اگر کسی که حاکم به قول معروف اسلام هست یا حاکم امت اسلامی هست حکومت برای چی تشکیل میده؟ آیا به خاطر این هستش که بخواد عبادت اسلام را انجام بده و زمینیشون بکنه اونا را بر مردم جاری بکنه؟ اگر این هست که قاعدتا جوابش مثبت هست پس چطور امکان داره که خداوند در این زمینه سکوت کرده باشه؟ ممنونم. اگر بعد سوال دیگه هم خواهش میکنم ببخشید.
خواهش میکنم. خوش باشید خانم کوهستانی. بعد برمیگردیم دوباره مسائل شما خواهیم رسید. خب حضرت استاد سخنان جناب آقای قربانی و سرکار خانم کوهستانی رو شنیدید. البته ما با جناب آقای قربانی صحبت خواهیم داشت در این رابطه که اگر واقعا شورایی هم هست حالا شرایط شورا و چگونه باشد رو صحبت خواهیم کرد. شما بفرمایید برای ما که به چه صورتی است.
جناب آقای قربانی عزیز فرمودید بر این که ما روایاتی رو قبول می کنیم که در صحیح بخاری و مسلم آمده باشه. این قبلن هم برادر عزیزمون آقای یوسف از بندر عباس همین حرف رو زدن، خواهرمون خانم محمدی یا نیری از تبریز همین حرف رو زدن، برادر عزیزمون هم از کرد زنگ زده بودن، اسم شریفشون رضایی بود، ایشون هم همچه حرفی زدن. ببینید برادر از این نشان میده که شما از کتابهای خودتون هم بیخبر هستید. مجموع روایات آقای بخاری در صحیحشون 2700 خورده ایه و خود بخاری میگه من 100,000 حدیث صحیح حفظ بودم. ببینید ابن حجر میگه برای شما که محمد ابن حمدوه گفت سمعت البخاری یقول احفظ 100,000 حدیث صحیح، من 100,000 حدیث صحیح حفظم. از این 100,000 حدیث صحیح 2700 خورده بیشتر ایشون در صحیحشون نیاورده. بس اینی که شما میفرمایید بر این که آقای بخاری هر چه در کتابش آورد ما قبول میکنیم، این برخلاف نظر خود بخاریه. یعنی شما الان ببینید ابن حجر عسقلانی تمام روایات بخاری دونه دونه شمرده. مراجعه کنید در همون اوائل چیزش برای شما عرض کنم کتاب فتح الباری آقای قسطلانی در ارشاد ساری جلد اول صفحه 50، آقای جزری در جامع الاصولشون جلد اول صفحه 109 میگه آقا تمام روایات بخاری را ما شمردیم شده 2761 روایت، حتی با حذف مکررات ها.
بله
با مکرراتش شده 4000 خورده ایه، مکرراتش که حذف کردیم شده 2761 روایت. حالا گیریم 3000 روایت. بخاری میگه من 100,000 حدیث صحیح حفظم. پس معلوم میشه 97,000 حدیثی که از دیدگاه آقای بخاری صحیح بوده در اینجا نیاورده. همچنین آقای مسلم در صحیحش شما مراجعه کنید حدیث شماره 791 که در رابطه با یک قضایایی هست که میگه وقتی که برای شما عرض کنم روایتی رو مطرح میکنن بعد میگن که آی مسلم چرا این روایت رو در صحیحت نیاوردی، ایشون میگه لیس کل شیء عندي صحیح و ضعته هنا، من بنا نداشتم هر روایت صحیح رو در این صحیح خودم بیاورم و انما وضعتها هنا ما اجمع علی، در این صحیح هم روایاتی آوردم که اجماعی بوده. پس معلوم میشه که برادر بزرگوار اولا این که میفرمایید بر این که چرا اگر از صحیح مسلم یا از صحیح بخاری نباشه ما قبول نداریم، شما در خود صحیح مسلم و بخاری خود نماز صبح را ما حاضریم 50 سوال طرح کنیم برای شما برای نماز صبح، بگیم اگر در صحیح بخاری این سوالهای ما را جواب داده جایزه میدیم بهتون. ببینید صحیح بخاری ما که نباید به قول یکی از بزرگان دینمون رو گره بزنیم به صحیح بخاری و صحیح مسلم. اگر این طوری هست بس دیگر صحاح رو بندازه بندازه دور، مسند احمد رو بندازید دور، سنن نسائی رو بندازید دور، سنن ترمذی و غیره همه رو بندازید دور شما.
و علمای بزرگ خودتون هم که همه قبول دارید.
بله شما ببینید یک کتاب فقهی شما یک صفحه کتاب فقهی به ما نشان بدید که اینها فقط از صحیح بخاری و مسلم تونسته باشن 4 تا مسئله فقهی استنباط کرده باشن. پس این فرمایش شما خلاف واقعه. و ثانیاً می‌فرماید در قرآن اگر امامت از اصول هست چرا در قرآن نیامده؟ ما از شما سوال می‌کنیم در کجای قرآن آمده که اصول دین باید در قرآن آمده باشه؟ همین ما جواب بدید شما.
شنیدید جناب آقای قربانی عزیز؟
یک آیه در قرآن به ما نشان بدید خدای عالم فرموده باشه ایها الناس یا ایها الذین آمنو تمام اصول دین باید در قرآن آمده باشد. یک آیه ما نشان بدید. سوال دیگر، ما همونطوری که شما میفرمایید آیه 11 در شأن عایشه نازل شده، آیه 11 سوره نور، آیه 40 سوره توبه در شأن ابوبکر نازل شده، کجای این آیات اسم عایشه و ابوبکر آمده؟ شما میفرمایید بر اینکه از روایات متعدد در شأن نزول شما این رو فهمیدید، بر اینکه این آیات در حق ابوبکر و عایشه نازل شده و حقا میگیم به شما، چون قرآن صراحت داره ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا، و در سوره نحل آیه 44 هم میگه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، پیغمبر مبین بوده. به همون دلیلی که میفرمایید آیه 1 در حق عایشه است، ما هم به همون دلیل میگیم آیه بلغ ما انزل الیک من ربک در حق در ولایت علی،
آیه
الیوم اکملت لکم دینکم در حق ولایت علی، آیه اکمال انما ولیکم الله و رسوله هم در حق علی بن ابی طالب هست. خب اگر بناست شما برای آقای ابوبکر و عایشه و دیگران که بگید در قرآن در شأن اینها نازل شده و استناد به روایات کنید، خب چطور شما استناد به روایات کنید ولی نسبت به ولایت علی و امامت علی استدلال نکنیم؟ و سؤال آخر از برادر بزرگوارم جناب آقای قربانی و دیگر عزیزان اهل سنت، شما می‌فرمایید من انکر خلافت ابوبکر یا من انکر امامت ابوبکر فهو کافر. اینم که ما بارها گفتیم اگر نیاز هست که ما برای شما عرض کنم سند به شما بدیم، خب الا ما شاء الله ما حاضریم برای شما سند ارائه بدیم، بر اینکه بزرگان شما آمدن گفتن منکر خلافت آقای ابوبکر کافره، مثل جناب ابن نجیم مصری متوفای 970 میگه آقا من انکر خلافت ابوبکر فهو کافر. مراجعه بفرمایید البحر الرائق ایشون جلد اول صفحه 611، روضة الطالبین مال محی الدین نووی از علمای بزرگ در جلد هشتم روضة الطالبین صفحه برای شما عرض کنم 215 میگه من انکر خلافت ابوبکر فهو کافر. و همچنین ابن عابدین در کتاب حاشیه رد المختارش جلد اول صفحه 561 میگه من انکر خلافت ابوبکر فهو کافر. و همچنین برای شما عرض کنم آقای نووی که عرض کردیم در روضة الطالبین جلد در صفحه 215 میگه من انکر امامت ابوبکر، امامت ابوبکر،
امامت رو برای
امامت ابوبکر هر که از منکر باشه چنین چنان هست. آقای صبکی از استوانه‌های علمی و کلامی و فقهی شما هست، کتابی دارد فتاوی صبکی جلد 2 صفحه 576 میگه آقا من انکر امامت ابوبکر و امامت عمر ان صحیح انه یکفر، امامت ابوبکر امامت عمر را کسی منکر باشد قول صحیح این هست که این کافره.
بله.
خب شما امامت ابوبکر کجای قرآن آمده که شما میفرم منکر امامت ابوبکر کافره؟ هر کجا شما نشان دادید به ما هم میگیم آقا در اینجا امامت علی بن ابی طالب هم هست. سؤال آخر ما از این عزیزان، امیدوارم به این سؤالم این شبکه‌های وهابی هم جواب بدن.
بله.
آقایان میفرمایند بر اینکه در قرآن در سوره احزاب و اندازه برای شما عرض کنم سوره بقره بوده، وقتی که آقای عثمان میخواست قرآنها را جمع کند غیر از این 72 آیه نتونست پیدا کنه، یعنی 200 آیه از سوره احزاب حذف شده. خب شما بفرماد این 200 آیه کجا بوده؟ این 200 آیه را به ما نشان بدید. ما میگیم آقا 100 آیه درباره امامت امیرالمومنین بوده. بهتر از این شما مراجعه بفرمایید فتح القدیر شوکانی جلد 4 صفحه 259، در المنصور آقای سیوطی جلد 5 صفحه 180 از قول عمر بن الخطاب هم نقل میکنن. بگه کم تعدون سوره الاحزاب، سوره احزاب را چند آیه میشمارید؟ گفتن ما برای شما 72 73 آیه. گفت این کانت لتقارب سوره البقره، کلمه لام که در جواب این میاد، این اینه مخففه از مسقله هست. یعنی به درستی که سوره احزاب مثل سوره بقره بوده. سوره بقره 283-4 آیه دارد. 200 آیه از این سوره احزاب حذف شده. بفرماید این 200 آیه را نشان بدید به ما. ما قول میدیم به شما. بگیم آقا نه یک آیه، 50 آیه درباره امامت امیرالمومنین بوده. راست میگید؟ یا شما میفرمایید بر این که جناب عایشه فرمودن تعدادی از آیات را ما نوشته بودیم روی برگ،
بز خورد،
بز آمد خورد. شما بفرماید این آیاتی که بز خورده بیارید بیرون چی بوده و ما ببینید در کنار اون میتونیم امامت امیرالمومنین اثبات کنیم یا نکنیم. ببینید این که نمیشه همه توپ رو به زمین ما بندازید. حالا بفرمایید شما
آقای قربانی عزیز صدای بنده رو دارید؟
بله.
خب ما در خدمت آقای قربانی هستیم.
چند تا نکته رو حضرت استاد فرمودن، حالا ما دیگه تریبون رو در اختیار شما میگذاریم. شما در عین صحبت‌هایی که می‌فرمایید این نکاتی رو هم که حضرت استاد فرمودن جواب بفرمایید. در خدمت شما.
بله. اولا من در این حد سوادم در این حد نیست که با دکتر قزوینی مناظره کنم یا
جواب. نه بحث ما مناظره نیست. ببینید ما می‌خوایم دو تا چارپای عقلی شما کنیم. بفرمایید.
یکی این که برای امهات المؤمنین مگر تو قرآن نیومده که زنای پیغمبر امهات المؤمنین هستن؟
چرا آمده؟
خب اومده. مگر حضرت عایشه زن پیغمبر نبوده؟
چرا بوده؟
خب بوده. میشه نمیشه مادر مؤمنان؟
چرا میشه؟ با منطق قرآنی میشه.
خب اگه با منطقش قرآنی میشه چرا قبول ندارید؟
ما چرا قبول نداریم؟
خب اگر
کی گفته ما قبول نداریم؟
بله.
ببینید هر آن چه که منطق قرآنی داشته باشه ما قبول داریم.
قبول داریم پس چرا خیلی جا بهش توهین میشه؟
ما توهین کردیم به جناب عایشه؟
خیلی از برادران اهل تشیع.
ببینید من ببینید شما دارید با شبکه ولایت صحبت میکنید.
بله.
شبکه ولایت یک تریبون حوزوی است، شبکه‌ای که زیر نظر مرجعیت شیعه هست، درسته؟ شبکه ولایت آیا توهین به اهل سنت داشته؟ شما شبکه ولایت به جناب عایشه توهین کرده؟ اگر چیزی هم دوستان خواندن از صحیح مسلم برای شما خواندن، شما خودتون فرمودید هر چه در صحیح مسلم آمده من قبول دارم. خب اگر شما قبول دارید چرا مسائل صحیح مسلم رو توهین فرض میکنید؟
مسائل صحیح مسلم رو توهین نمیگم.
چی شد؟ صحیح مسلم رو صحیح میدانید بالاخره یا نه؟ توهین نمیدانید. بله بفرمایید.
من نمیگم شما یا دکتر قزوینی توهین کردید، ولی خیلی از برادران اهل تشیع هستن که توهین میکنن.
خب اگر اشتباهی صورت بگیره جایی قرار نیست که ما جواب اشتباه رو بدیم. خب از زن اهل سنت هم خیلی به شیعیان توهین میکنن.
شما میتونید توی همین شبکه دکتر قزوینی به برادران اهل تشیع بگید که ما حضرت عایشه را قبول داریم به عنوان امهات المؤمنین؟
حضرت استاد این جواب بفرمایید خودتون.
ببین آیه قربانی عزیز، ما نه یک بار نه دو بار صدها بار در اینجا گفتیم زنان پیغمبر امهات المؤمنین هستند طبق آیه قرآن. اگر کسی بیاد بگه زنان پیغمبر ام المؤمنین نیستند انکار قرآنه. اینه ما نه یک بار صدها بار اینجا ما گفتیم از این
بله گفتیم. ولی خب بگیر حضرت عایشه هم یکی از ایناست.
مگر عزیزم مگر میگیم زنان پیغمبر همه جز امهات المؤمنین هستن؟ آیا این عایشه داخل نیست مگر جز زنان پیغمبر؟ بابا ایها الناس حفصه ام المؤمنین، عایشه ام المؤمنین، ام سلمه ام المؤمنین، ام حبیبه ام المؤمنین، حضرت خدیجه ام المؤمنین. ما چندین بار آمدیم گفتیم، حتی بارها گفتیم اون کسانی که شیعه یا سنی به عایشه نسبت فحشا میدهند اینها دارن مستقیم پیغمبر رو زیر سوال میبرن. توهین به پیغمبر. این ما بارها گفتیم این توهین به نبی مکرمه. این نه یک بار، ده ها بار ما گفتیم. الانم داریم چوب همینی میخوریم ما. میگه آقا شما دارید خلاصه از سنی ها طرف داری میکنید. بله ببینید ما عقیدمون این رو داشته باشید آقای قربانی عزیز.
بله
ما
صحابه را عادل نمی دانیم مگر اونهایی که عدالتش برای ما محرز شده باشد در کتابهای رجالی و تاریخی. ما میاییم میگیم آقا عایشه را ما توهین نمی کنیم، به عایشه نسبت فحشا نمی دهیم. این رو خود آقای آلوسی هم میگه بابا تمام کتابهای معتبر شیعه را من گشتم، یک مورد من ندیدم علمای شیعه نسبت فحشا بدهن. این خود آقای آلوسی هم میگه. ولی از اون طرف اینجا عایشه در برابر امیرالمومنین لشکر کشی کرد، آمد جنگ جمل رو ایجاد کرد، 30,000 نفر به کشتن داد، اینجا هم ما انتقاد داریم، میگیم این کار ایشون خلاف قرآن بوده. قرآن میگه وقرنه فی بیوتکنه. اینی که ما داریم انتقاد میکنیم اینم طبق قرآن و طبق روایات صحیح و معتبری است که کتابهای شیعه و سنی آوردن. اگر این رو شما اهانت میدانید، خب خود قرآن هم میگه وقرنه فی بیوتکنه. خود عایشه هم میگفت هر وقت من این آیه را میخوانم قطرات اشکم خلاصه سرازیر میشه و روسریم خیس میشه، که کاش من به این آیه عمل کرده بودم، خونه نشسته بودم، از خونم بیرون نیامده بودم.
بسیار خوب جناب آیه قربانی عزیز، من فقط یه نکته ای رو تکمیل بکنم. حالا این که ما منطق قرآن رو قبول داریم این چیز مسلمی است، ولی این که حالا ام المومنین به چه معنایی است و چطور تفسیر شده و آیا ام المومنین شرافت خاصی است یا این که به این معنا هست که بعد از پیامبر کسان دیگه نمیتونن با اون فرد ازدواج بکنند، اینها اینه یه بحثای دیگه است که اینجا مجال برای صحبت توی این بحث نیست. اما من خواهشم این هست، ببینید شما بحث رو منحرف کردید به یک سمت و سوی دیگه.
من میخواستم برم این بحث، ولی خب دکتر قزوینی توضیح دادن.
بله ببینید، بحثی که ما داریم این بحث بود که ما محضر شما عرض کردیم خلیفه و جانشینی پیامبر اعظم تعیین فرمودن یا نه. شما فرمودید باید شورایی باشه، گفتیم احادیث خودتون، فرمودید من فقط صحیح مسلم و صحیح بخاری رو قبول دارم، حضرت استاد توضیح دادن در این رابطه، بعد گفتید یک آیه در قرآن چرا بر اساس اصل امامت نیامده، حضرت استاد فرمودن شما یک آیه بیارید در قرآن که اصول دین رو قرآن گفته باشه، ما حتما در قرآن آوردیم. اول شما میتونید چنین آیه بیارید؟
من گفتم در این حد نیستم که جامعه.
بسیار این اجازه بفرمایید، ما می‌خوایم پله پله با هم جلو بریم. اجازه بفرمایید آقای قربانی عزیز.
بس.
سه تا سوال حاجی‌ها فرمودن. نکته بعد فرمودن که همون دلیلی که شما می‌فرمایید آیه 11 سوره نور، آیه 40 سوره توبه در وصف و در شأنش، شأن نزولش برای عایشه هست و برای خلیفه اول هست، به همون دلیل هم ما میگیم آیه اکمال، آیه ولایت، آیه تبلیغ، شأن نزولش برای امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام هست. این رو هم شما نکته ای دارید در رابطش یا خیر؟
من امهات المومنین رو که برای عایشه قبول دارم، ولی این که برای
عزیزم من سوال دیگری دارم از شما میپرسم. عزیزم سوال من رو شما شنیدید دقیقا من چه عرض کردم؟
من شما فرمودید که آیه در برای حضرت عایشه، حضرت ابوبکر، من حضرت ابوبکر رو نمیدونم، اینو باید بزرگان، ولی این که در برای
نه حالا شما نمیدانید
نه بزرگان آقای قربان آیه غار درباره ابوبکر یا نه؟
در غار ابوبکر همراه پیامبر بوده یا نه؟ شما عقیده دارید یا نه؟
خب به عنوان یارقم قبولش دارم.
بسیار خوب، به همون دلیلی که شما قبول دارید که این آیات در وصف عایشه و در وصف ابوبکر هست، به همون دلیل، یعنی همون دلیل روایی که شما قبول دارید، ما میگیم آیه اکمال، آیه تبلیغ و آیه ولایت هم در وصف امیرالمومنینه. شما میتونید نکته ای بر ضدمون بفرمایید؟
نه
بسیار خوب، سال بعدی رو هم من باز اجازه بدید آیه اینو پله پله جلو بریم، بعد وقت به شما من میدم. بحث بعدی هم حضرت استاد فرمودن که اگر شما میفرمایید که خلافت امیرالمومنین در قرآن نیامده، خلافت ابوبکر هم در قرآن نیامده، اینه که قبول دارید؟
قبول دارم.
بسیار خوب، پس چطور بزرگان شما میفرمایند هر کس خلافت ابوبکر رو قبول نداشته باشه کافره؟
اون نظر شخصی خودشه یا
شیعه نمیگه
اهل کتاب نیست. من اینکه وقتی تو قرآن نیومده که جناب ابو
حنیفه اینقدر از بزرگان اهل سنت حضرت استاد نام بردن، نظر شیعه که خب شیعه که کسی خلافت ابوبکر رو قبول نداره، شیعه که نمیگه من کافرم چون خلافت رو قبول ندارم. بزرگان شما گفتن هر کس خلافت ابوبکر رو قبول نداشته باشه و جای دیگه گفتن هر کس خلافت ابوبکر و عمر رو قبول نداشته باشه اون فرد کافر میشه. اگر در قرآن نیامده و شما میفرمایید همه چیز باید در قرآن آمده باشه تا ما قبول بکنیم، چطور بزرگان شما این رو میفرمایند؟
ببین آقای جناب کیاری،
آقای
ما نمیگیم که داخل قرآن اومده که حضرت ابوبکر خلیفه باشه.
خب پس چطور کافر میگن علمای شما این کسی قبول نداشته باشه؟ اشتباه کردن، یعنی شما ادعان دارید که اونها اشتباه کردن؟
نه نمیگم اشتباه، نظر خودشه، من که نمیگم نظر خودم رو تحمیل کنم به همه مردم.
بسیار خوب. و آخرین نکته رو هم باز حضرت استاد فرمودن، شما در روایاتتون دارید وقتی عثمان قرآن رو جمع‌آوری می‌کرد 200 آیه از سوره احزاب رو پیدا نکرد و بعد جناب عایشه گفتن که یه سری از آیات زیر تختشون بوده بز خورده. باز شما میفرمایید که اون آیات کجاست و اگر آیات باشه امکان نداره که اون آیات درش مسئله امامت آمده باشه یا خیر؟
ببین موقعی که آیه نازل شده فقط حضرت عایشه یادش نکرده، خیلی دیگه بودن شایخی آیه که حضرت عایشه یادش کرده.
حالا خب گفته این فقط پیش از حضرت عایشه شما بوده،
مگر فقط حضرت عایشه یادش کرده؟
بسیار خوب. فکر میکنم
عزیزم اینی که من خواندم در صحاح ستی شما آمده، از کتابهای شیعه که نخواندم. آقای ابن ماجه در سننشون جلد اول صفحه 625 میگه بوزه آمد این برگر آخورد آیم توش بوده. آقای ابو یعلا از بزرگان شما در مسندشون جلد 4 صفحه 323 میگه این بوزه آمد این رو خورد. آقای سیوطی در در المنصور جلد 2 صفحه 135 میگه عایشه گفت بوزه آمد خورد. آقای جساس در کتاب الفصول فی الاصولش جلد 2 صفحه 264 میگه بوزه خورد. آقای سرخسی از فقهای بنام حنفیست در اصولی دارد بنام الاصول جلد 2 صفحه 80 میگه آقا بوزه آمد خورد. آقای البانی هم میگه آقا این روایت صحیحه، تصحیح صحیح سنن ابن ماجه مال آقای البانی جلد اول صفحه 328. خب شما بفرمایید ببینیم این آیاتی که بوزه خورده
چطور آیات در رابطه با امامت میگه؟
شاید در اونجا بقول اون بوزه میدانست، بر این که بعد از پیغمبر اکرم اختلافی پیش میاد، علی ابن ابی طالب ادعای چیز میکنیم آیات را خورد که خلاصه طرفداری از جناب خلیفه ابوبکر باشه.
بسیار خوب، ممنونم. من فکر میکنم که برادر عزیزم جناب آقای قربانی عزیز شما همونطور که فرمودید نیاز هست انشاءالله مطالعتون رو بیشتر بکنید و با مطالعه بیشتر روی خط قرار بگیرید. ما این مسائلی که عرض کردیم به دلیل این بود که انشاءالله تفکر کنید، بدون تعصب قضاوت بفرمایید و فکر کنم دیگه بینندگان عزیز بتونن قضاوت کامل بفرمایند. شما رو به خدای بزرگ می سپارم. سرکار خانم کوهستانی در محضر شما هستیم که اگر نکته آخری دارید بشنم.
ممنون آقای کیانی. متاسفانه طبق معمول که وقتی بحث جاهای خوب می رسه همیشه منحرف می شه از اون جایی که
باید
خواهش میکنم باید به نتیجه گیری برسه، همیشه به قول معروف به جاهای دیگه کشیده میشه که اصلا جای بحثش توی این برنامه با توجه به اینکه هفته یا هر دو هفته یک بار یه موضوع مشخصی داره تا میاد به نتیجه گیری برسیم با طرف مقابل متاسفانه بحث به جاهای دیگه کشیده میشه.
بله.
من یه خواهشی از آقای دکتر قزوینی داشتم، اگر امکان داره جواب سوال منو بدن، همینجوری که از آقای قربانی سوال کردم که بالاخره اگر امر حکومت و خلافت از دید برادران اهل سنت در قرآن مسکوته و به تبع پیامبرم سکوت کردن، خب امکان داره چطوری همچین چیزی امکان داره؟ بالاخره در طول این 1400 این هزاران هزار کتابی که این آقایون در این رابطه نوشتن این سوال رو مطرح کردن که کسی از پیامبر سوال بجز اون حدیثی که البته فرمودن که من نمیدونم آیا واقعا از نظر حدیثی رجالش درست هست، حدیثش صحیح هست یا نه، بالاخره برای خودشون سوال پیش نیامده که چطور امکان داره پیامبر این امر رو مسکوت گذاشته باشن. دستتون درد نکنه، خیلی ممنون که بهتون وقت دادین.
دقیقاً همین سوالی است که ما داریم از بینندگان عزیز میپرسیم. متشکرم خانم کوهستانی، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. لازم به توضیح میدانید این رو. دقیقاً چیزی که سرکار خانم کوهستانی فرمودند همان نکته منطقی و عقلی است که ما از بینندگان عزیز خواهش داریم به همین نکته جواب بدهند. چطور ممکنه امر خلافت و امر حکومت که می توانیم بگیم از مهمترین شؤونات هست رو خداوند متعال در قرآن نیاورند و بعد هم پیامبری که متصل به وحی الهی است از پیامبر خدا هم خواسته نشده باشه و پیامبر هم چیزی نگویند و حتی اگر می خواهند شورایی هم باشند باز در رابطه با شورایی هم چیزی نیامده باشد و شرایطی معلوم نشده باشد؟ این واقعا نکته است که عزیزانی که اعتقاد دارند که در قرآن و در احادیث چنین چیزی نیامده قاعدتا باید به این سوال پاسخ بدهند. ممنونم از شما دو بزرگواری که روی خط قرار گرفتید، جناب آقای حسین نژاد از عزیزان اهل سنت و جناب آقای بزاز از شیعیان گرامی. من محضر برادر عزیزم جناب آقای حسین نژاد عرض سلام و ادب و احترام دارم. بفرمایید.
الو.
بفرمایید آقای حسین نژاد.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. متشکرم از شما.
حالتون خوبه؟ خدمت آقایان عرض سلام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله.
راجع به این قضیه
آقای حسین نژاد اجازه می‌فرمایید با آقای بزاز هم سلام علیکم بکنیم و برگردیم محضر شما. عذرخواهی می‌کنم از شما. جناب آقای بزاز عزیز محضر شما هم سلام عرض می‌کنم.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای کیانی.
خدمت
استاد بزرگوار معلم از راه دور ما جناب قصبینی سلام عرض
ادب. سلام علیکم و رحمت. سلام آقای کیانی رو جواب ندادید آقای گفت سلام عرض میکنم. اول جواب باید بدید بعد خودتون دوباره سلام، چون جواب سلام واجبه. بله من اول میخوام از حضرت عالی ها، چون بعد از این حرف من به همه بینندگان عزیزه، بعد حضرت عالی سلام میدید این آقایان به جای جواب سلام خودشون سلام میدن
دوسته، چون تلفن شاید از گیرنده میگیرند این اشکال.
ما در خدمت شما هستیم.
ما از بزرگواری عزیزان متشکریم. آیه بزاز پشت خط باشید، برمیگردیم محضر شما خواهیم بود. خب برادر عزیزم جناب آقای حسین نژاد، شما از ابتدای برنامه که انشالله بیننده برنامه قضاوت با شما بودید.
بله.
پس بحث ما رو کاملا میدانید. اول نظر خودتون رو بفرمایید در این رابطه که آیا پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از خودشون جانشینی تعیین فرمودن یا خیر؟
من عرض میکنم خدمتون.
خب اول یا بله بفرمایید یا خیر بعد بریم سراغ
سوال. تعیین نکردن و اصلا هیچ اشاره‌ای هم در هیچ جا نکردن.
بسیار خوب. پس شما اعتقاد دارید که پیامبر جانشینی تعیین نکردن. و خب بفرمایید مسئله جانشینی چطوری صورت گرفت؟
بله.
بفرمایید مسئله جانشینی پیامبر چطور صورت گرفت؟
آها، مسئله جانشینی پیامبر صلی الله همونطوری که در همین انقلاب شکوهمند ما که امیدوارم خداوند این سایه این انقلاب بزرگ هیچ وقت سر ما کم نکنه، من خودم به عنوان یک کردستانی خیلی خیلی به این انقلاب امید دارم و امیدوارم این مخالفینی که در خارج از این مملکت ما هستن همیشه اونجا هم باشن، به امید خداوند هیچ وقت اینا رو نمیبینیم بر این مملکت ما تسلط پیدا کنه. این به لحاظ مسائل عقیدتی سیاسی. خب
چه ارتباطی الان این دوتا داشت؟
الان عرض میکنم بله، ما در رحلت حضرت امام رحمت الله علیه همه شاهد هستیم، وقتی که ایشون از دنیا رفتن بلا فاصله حضرت آیت الله خامنه‌ای را انتخاب کردن.
خب من یه سوال همینجا از شما بپرسم اجازه میفرمایید دایی حسین نژاد عزیز؟ دیگه این تشبیه که شما فرمودید برای بینندگان عزیز ما خیلی ملموسه، یعنی لازم نیست بیشتر شما بفرمایید. من یه سوال از شما دارم. بله. وقتی که امام راحل از دنیا رفتند به قول شما رهبری آمدند و انتخاب شدند و بر کرسی رهبری نشستند، من سوالم این هست در زمان امام آیا شرایط کسی که میخواهد انتخاب بشود، انتخاب کنندگان و همچنین عرض کنم مسائل جنبی در رابطه با انتخابات معلوم شده بود یا خیر؟ خب انشالله که جناب آقای حسین نژاد مجدداً روی خط قرار بگیرند و به این سوالاتی که من بله دوستان دوباره سریعا شماره ایشون رو بگیرن اگر دوستان از اتاق فرمان گرفتن تا انشالله به این سوالات پاسخ بدن. ما میریم به سراغ جناب آقای بزاز عزیز از تهران. آقای بزاز بفرمایید، در خدمت شما هست.
من اگر ممکنه تا این دوست عزیزمون بیان رو خط،
بله،
یه در حد یه جمله راجع به برنامه دیشب یه چیزی تو دلم مونده بود. البته آقای یزدانی خیلی قشنگ جواب دادن، ولی چون میبینم اینو خیلی میگن، حالا که فرصت شده حرفمو بزنم. این دوستان یه طوری راجع به ماشیعیان دارن صحبت میکنن که اگر موضعی در برابر آقای عمر داریم به خاطر حمله 1400 سال پیش اعراب به ایران و اینا. محمد ابن ابوبکر پسر خلیفه اوله، برادر عایشه است، نور چشم ماست، عزیز دل ماست. من همین یه جمله رو فقط تو دهمون دو
بگم. بذارید ما دیگه در مورد موضوع برنامه باشیم.
بله
موضوع برنامه باشیم.
عرض کنم خدمتتون.
بفرمایید. بله
من نظر شما، شما همون راهکار، من واژه راهکار رو استفاده میکنم در اینجا.
درسته.
باید پیامبر، قاعدتا ما که عقیده اون مشخصه، اما در برابر عزیزان اهل سنت بنده عرض میکنم همونطور که شما مثال هم زدید، یه راهکاری، حداقل راهکار دقیق باید باشه. چرا؟ شما نگاه کنید تمام اختلافات بین ما و اهل سنت، اختلافات در نماز خوندن تمام جز به جز، شما نگاه کنید اگر حاکمیت یعنی اینا از کجا رشعت گرفته؟ از بدنه جامعه بوده، از کف جامعه بوده، یا از حاکمیت؟ یعنی آیا یک حاکمیت اثر نداره روی جز حتی عقاید ما، نه فقط عمل کرده ما؟
درست.
100%. وقتی اینقدر مؤثر حاکمیت، پیامبر 100% باید یه فکری برای این کرده باشه.
بسیار خوب، ممنونم. پشت خط باشید. ظاهرا جناب آقای حسین نژاد برادر عزیزم دوباره وصل شدن. آقای حسین نژاد دوباره مسئله شما سلام عرض میکنم. بزرگواری. جملات من رو جناب علی متوجه شدید؟ ببینید من عرض کردم که شما تشبیه کردید زمان بعد از پیامبر رو به زمان بعد از امام راحل در ایران. من سوالم این هست، اولا امام راحل متصل به وحی الهی نبودند، یعنی نمیتونیم تشبیه کنیم با پیامبر اعظم. دوم این که من سوالم این هست، آیا وقتی امام راحل از دنیا رفتند کشور ایران قانون اساسی نداشت که شرایط انتخابات، شرایط انتخاب شونده و شرایط انتخاب کنندگان در اون معلوم باشه؟ مجلس خبرگانی نبود، اون شرایط معلوم نبود. آیا شما میتونید بفرمایید که اگر شما فرضاً میخواهید تشبیه بفرمایید در زمان پیامبر اون قانون اساسی و اون شرایط کجا بود؟ بفرمایید.
عرض میکنم. بفرمایید. می دید؟
بله در تصمت شما.
ببخشید. بله به طریق اولا خبرگانی بودن که خیلی از خبرگان ما بالاتر بودن.
خب
بله.
این خبرگان با
مشهور و معروف بودن در میان جامعه، صحابی گرامی رسول الله. خب
خب بس شرایط رو چی؟
خب شما اجازه نمیدید که من بفرمایید بعدن. خب بفرمایید اگه اجازه بفرمایید. من عرضم اینه، خب اگر همین نه اصلا هیچ مشکل، هر دوتون یک طریق انتخاب شدن، هیچ اصلا ما نمیگیم در
خب این نظر شما، ما داریم سوال میکنیم، شما ما رو توضیح بفرمایید.
بله
بفرمایید.
عرضم اینه اونا چجوری خلیفه رو انتخاب کردن؟
بله.
حضرت امام آیت الله خامنه‌ای هم همینجوری انتخاب شده.
خب عزیزم
اون شما... خبرگان مدد کن، اگر اون خبرگان اشتباه کردن باید خیلی، البته من خیلی مدد کنم، جسارت نمی‌کنم.
ببینید من مباحث سیاسی رو نمی‌خوام داخل بشیم. شما مثالی زدید، ما هم داریم از شما چند تا سوال می‌کنیم. این رو شما جواب بفرمایید. شما فرمودید که خبرگان معلوم بودن. من حالا دوباره یک سوال از شما می‌کنم. آیا تمام کسانی که می توانستند رأی بدهند اون شورا همشون همونهایی بودند که در سقیفه بودند؟ آیا در بیرون از مدینه ما کسی رو نداشتیم؟ آیا اگر در مدینه بودن امیرالمومنین علی علیه السلام که در سقیفه حضور نداشتند جزء این خبرگان نبودند؟ ببینید این رو شما تشبیه نفرمایید.
بابا ما قانون تعیین کردیم مجلس نمایندگان مجلس تو مجلس باشن، یه روزی میاد با 190 نفر بزنه تشکیل میشه، نمیدونم حالا حد قانونی چقدره، با 200 نفر رأی میشه.
مسئله حکومت متصل به وحی با یک حکومتی که جدای از این موضوع است دو مسئله جداگانه است. شما انتخابات مجلس شورای اسلامی رو با کسی که میخواهد جانشین خلیفه مسلمین بشود، کسی که میخواهد جانشین پیامبر اسلام بشود، شما این رو در یک سطح میدانی؟
مجلس خبرگان چی؟
خبرگان هم همچنین
همونی مثالی که من زدم. شما اجازه نمیدید من حرفم تموم
بفرمایید.
شما بفرمایید،
ما در خدمت شما.
این یکی دوتاشون مثل همن، هیچ مشکلی نیست. خب در ضمن اصلا خود من میگم حضرت علی بله شایسته تر بودن، اما در همین مملکت ما برای ریاست جمهور اگه حساب کنین آقای احمدی نژاد خودم چطور
بشه شایسته. اگر دیگه مباحث رو روی سیاست ببرید من عذرخواهی میکنم، مجبورم صحبت شما رو قطع
کنم.
یعنی اگر مسائل رو بردید روی مسائل سیاسی من عذرخواهی بعد از شما بکنم. ببینید شما یه نکته رو فرمودید، تشبیه کردید، ما هم قبول کردیم از شما. سه تا سوال از شما کردیم، گفتیم شرایط انتخابات تعیین شده یا نشده، انتخاب کننده ها تعیین شدن یا نشدن، و انتخاب شونده شرایطش تعیین شده یا نشده. فرض کنیم یکیشو جواب داده باشید شما، فرض کنیم خبرگان به نظر شما همونهایی بودن که در سقیفه هستن، شرایط انتخابات و شرایط فردی که باید خلیفه مسلمین بشود کجا آمده؟ اینو برای ما بفرمایید.
آها کجا آمده؟
بله بفرمایید.
ببین در زمان خودشون به اون
گفتن ابوبکر انتخاب کنیم،
اگر بگیم از همه اصلح بود.
بله.
ولی خب اینا بالاخره انسان اشتباه میکنه، ما قائل به اسمت نیستیم، ما اهل سنت، بخاطر همینه.
خب میدونم، یعنی شما میفرمایید اعضای سقیفه اشتباه کردن، یعنی با اشتباه حکومت مسلمین منحرف شد با اشتباه اونها.
حضرت علی باشد باشه، اما به ایشون واگذار کردن و خودش واجب دید. اما همونطوری که به هر انسانی که یک مسئولیت دارش به گردنش انداخته میشه، این آقا باید یک مسلمان احساس تکلیف کنه، این انجام بده. خب
خب آخر دو تا سوال منو جواب ندادید. شرایط چی شد؟ بالاخره شما میفرمایید شرایط نبود و اونها اشتباه کردن.
آقا شما چرا منو میتونید؟ اونا شرایط به اونجوری، اگه ما صحابه رو قبول نداشتیم خب قبول نداریم، این یه چیز دیگه است، حساب دیگه است. در ضمن
خب ما که صحابه رو قبول نداریم مثل شما به عنوان معصوم، ما بخوایم امشب تعصب دو طرفو کنار بذاریم، دو تا چهارتای منطقی.
آقا
هر انتخاباتی سه تا شرط میخواهد، این سه تا شرط رو شما به ما بفرمایید. تشبیه کردید به انتخابات جمهوری اسلامی، گفتیم این سه تا شرط رو برای ما بفرمایید، انتخاب شونده، انتخاب کننده و شرایط انتخابات، این سه تا رو برای ما بفرمایید.
من عرض کردم، خب من همین عرض میکنه که شما باز دوباره میری سر مطلب اول، که این آقایون به این جنبندگی و هم انتخاب کنندگان هم شرایط در که درش به اصطلاح قرار گرفتن و هم انتخاب شونده، اینها را به این جنبندگی رسید که بله ایشون خلیفه و جانشین پیغمبر باشه.
پس شرایطی از قبل معلوم نبود. خدمت شما عرض
میکنم آقای حسین نژاد عزیز.
بله آقا بفرمایید.
ببینید من از شما میخوام، من یک چند تا مطلبی رو الان میبرم روی آنتن، بزرگواری کن اینها را ببینید.
بله.
بعد من تقاضام از شما اینه، بلو برای یک دقیقه یا 10 ثانیه تعصب رو کنار بگذارید، تعصب بره کنار. من از شما میخوام واقعا به عنوان یک برادر عزیز من، فرزند عزیز من، تعصب رو کنار بگذارید و ببینید با توجه به اینی که از منابع شما من میبرم رو آنتن چه جواب میخواد بدید. عزیزان مانیتور من رو محبت کنم.
اصلا قبل از اینکه میخواد جواب بده، قبل از اینکه منابع نشون بدید، حاجا
خب
اجازه میدی
بفرمایید.
اولا من عرضم اینه، اگر در حدیث منزلت رو ما شما ده حساب کنیم،
خب
بالاخره از صحابه گرامی در خدمت رسول الله بودن یا نه؟
ببینید اجازه بدید همین صحبتی که شما کردید، اجازه شما فرمودید این انتخاباتی نبود، مردم جمع شدن و ابوبکر و صلاح دیدن
در جمعی شرایط.
بله
احسن. اجازه بدید این تمام بشه بعد چه در رابطه با حدیث منزلت مفصل ببینید این چند تا عبارت رو آقای کنید ببینید در رابطه با این که آیا مهاجرین و انصار با ابوبکر بیعت کردن یا نکردن. عمر ابن الخطاب این دیگه صحیح بخاری برادر عزیزم میگه پیغمبر که از دنیا رفت الا ان الانصار خالفونا، تمام انصار با ما مخالفت کردند و اجتماع کردند در سقیفه بنی ساعده، علی و زبیر و کسانی که با اونها بودن با ما مخالفت کردند. پس معلوم شد قضیه انتخاب آقای ابوبکر اجماعی در کار نبود، انصار مخالف بودند، علی مخالف بود سلام الله علیه، زبیر مخالف بود، کسانی هم که با اینها بودن مخالف بودن. این دیگه صحیح بخاری جلد 8 صفحه 26 حدیث 6830.
پس توافق خبرگان هم نبوده.
بله. علی و بنی هاشم تا 6 ماه با ابوبکر بیعت نکردن. روایت از عایشه فوجدت فاطمه تو علی ابی بکر، فاطمه زهرا بر ابوبکر غضب کرد و آشد بعد النبی 6 اشهر، 6 ماه بعد از رحلت پیغمبر زنده بود، ولم یکن علیون یبای و تلکل اشهر، علی ابن ابی طالب در این 6 ماه با ابوبکر بیعت نکرد. پس خود علی تا 6 ماه با ابوبکر بیعت نکرده. بازم صحیح بخاری حدیث 42-40، مردی به آقای زهری گفت فلم یبای علیون 6 اشهر، آیا واقعا راسته که علی 6 ماه زنده 6 ماه بیعت نکرد؟ قال لا ولا احد من بنی هاشم، هیچ کدام از بنی هاشم هم بیعت نکردند. آیا اینها برادر عزیزم جزء صحابه بودند یا نبودند؟ عبارت عبدالرزاق صنعانی مصنف جلد 5 صفحه 472. ابن حزم اندلسی هم میگه لعنت خدا بر هر اجماعی که علی ابن ابی طالب و یارانش در اون اجماع نباشن. محلا جلد 9 صفحه 3-4-5. از اون طرف آقای ابن اسیر جزری از بزرگان شماست میگه از بیعت ابوبکر مخالفت کردن علی، بنی هاشم، زبیر، خالد ابن سعید، سعد ابن عباده انصاری، اینها بعد از شهادت حضرت زهرا بیعت کردن. استلقابت جلد 3 صفحه 222. باز ابن اسیر داره و تخلف کی طلحه عن البیعه، ابان ابن سعید، عباس، مقداد از بیعت با ابوبکر مخالفت کردن، خالد و برادرش ابان مخالفت کردن، خالد ابن سعید جز سابقون الاولونه، سعد ابن عباده از بیعت ابوبکر مخالفت کرد بیعت نکرد و اصلا سعد ابن عباده تا آخر عمرش نه در نماز ابوبکر شرکت میکرد و نه بیعت کرد. باز زبیر ابن بکار میگه عامه المهاجرین، یعنی عموم مهاجرین، اکثریت انصار شکی نداشتن علی ابن ابی طالب صاحب خلافت هست. ابن عسیر طبری میگه انصار و بعضی از انصار در همون سقیفه گفتن لا نبای و الا علیان. ابن تیمیه حرانی میگه اکثر بنی عبدی مناف از بنی امیه و بنی هاشم میل قوی داشتن به علی ابن ابی طالب و اینها ولایت علی را انتخاب کرده بودن. منهاج سنه جلد 7 صفحه 49. اینها برای شما عرض کنم. حتی زبیر میگه زبیر ابن بکا تعدادی که با ابوبکر بیعت کرده بودن پشیمان شدن، همدیگر رو ملامت می کردن، گفتن چرا با علی ما بیعت نکردیم. و غضب الرجال من المهاجرین فی بیعت ابوبکر، غضبناک بودن، خشمناک بودن تعدادی از مهاجرین در بیعت ابوبکر، من جمله از اونها علی بن ابی طالب و زبیر بود. تاریخ خمیس مال آقای دیاربکری جلد 2 صفحه 169. اینها نمونه ای هست بر این که بیعت جناب آقای ابوبکر اجماعی نبوده. اگر شما اینها را جز خبرگان می دانید اون زمان، علی، طلحه، زبیر، مقداد، سلمان، این افرادی که ما نام بردیم آیا اینها جزء خبرگان بودند یا نبودند؟ اصلا جزء صحابه بودند یا نبودند؟ برادر بزرگوارم، من در خدمت شما هستم، این جواب بدید، بعد دونه دونه بریم جلوتر.
تا 3 دقیقه به پایان برنامه بیشتر نداریم.
بله.
خب جناب آقای حسین نژاد عزیز، فرصت ما تقریبا 3 دقیقه به پایان برنامه بیشتر نیست. من 3 تا شرط رو به شما گفتم، شما یکیش رو تونستید جواب بدید. به اصطلاح بحث خبرگان گفتید که خبرگان جمع بودن. حضرت استاد تقریبا در همین روایات اندکی که برای شما خواندن، کل بنی هاشم استثنا شدن، حداقل هم 10 نفر از صحابی بزرگ پیامبر استثنا شدن که مخالف بودن با این موضوع. باز هم میتونید بگید خبرگان جمع شده بودن؟
الو
بفرمایید.
آقای کیانی
بفرمایید. دوستان
ببخشید، این روایتی که آوردن حاجاها، من از زمینه اگه من یه کتابی رو قبول نداشته باشم هیچ وقت از اون برای خودم دلیل و برهان نمیارم.
صحیح بخاری رو قبول ندارید؟
شما را میگم من قبول دارم، اما اینجوری نیست. اینی که شما میگید من کتاب رو باید جلو خودم بذارم.
این احترام من شما حضرت آقا آقای حسین نژاد، این احترام شبکه ولایت به شما عزیزان، ما از کتبی صحبت میکنیم که منطق شما
نیست. من الان عرض میکنم، بذار از اصلا بشه.
بله خواهش بکنم.
شما شما حمله فرنگی میکنید، اجازه دارید من حرفم تموم بشه؟ اول این فیلم اخراجی ها
ما در خدمت شما.
خواهش میکنم. ببینید، برای اثبات یک حقانیتی، درسته، حقانیتی یک موضوعی آدم بیانه داشته باشه، دلیل داشته باشه.
احسن،
درست. من عرضم اینه، هر حدیث انذار یا آیه پیامبر در همون اگر از همون روز حضرت علی انتخاب شدن، آدون هر کسی انتخاب نکنه، چون که فرمایش پیامبر، فرمایش کلام خدا متصل به وحی، کافر است. دیگه کیلویی چند من از عرضم اینه، از همون روز دیگه تموم میشه. اصلا هیچ، یعنی یک کلمه هم بس احتیاج نیست. خب پس بنابراین همه اصحابی که این در جریان سبیده بنی ساعده این کار رو انجام دادن، بر نه گفتم و کسی که پیغمبر منکر بشه حرفاش رو قبول نداره کافره. خب چه اسلامی باقی
ماست؟ اعتقاد ماست. بله.
نه اصلا اعتقاد شماست.
بله.
اگر اینجوریه، اگر اهل سنت، پس باید همه کافر باشن. هیچ تعارفی نداری؟ چه تفقیه، چه تعارفی؟ اگه لطف کنید وقت برنامه تو خود زیاد کنید ما ممنون میشیم.
بفرمایید شما صحبتتون رو.
خواهش میکنم. یکی
نه ببین آقای حسین نژاد، بنا شد شما این عبارت هایی که من آوردم،
بله،
اینها رو اول جواب بدید به ما، بعد که آیا صحابه شنیدن، با این که شنیدن چرا عمل نکردن، پس صحابه شدن، اون جوابش رو دوباره میدم خدمت شما.
الان جواب میدم.
بفرمایید.
بله، من عرضم اینه، هیچ حکومتی بدون مخالف نیست.
خب.
و در اون زمان اینی که شما میفرمایید ناراضی بودند و میومدن جمع میشدن، این نهایت اصلا دموکراسی بوده حاجا. این رو شما نباید یک ضعف بگیرید که
خب
اگر یک مملکتی نذاره مخالفش حرف بزنه که میشه دیکتاتوری.
خب
اگر یک حاکمی نذاره مخالفش حرف بزنه این که دیکتاتوری، این که نهایت دموکراسی تمامی مخالفون اومده حرف بزنه. در اینکه مخالف نداشت،
پس فرمودید، یعنی نتیجه فرماش از رخال این شد آیه حسین نژاد، علی بن ابی طالب، بنی هاشم، زبیر، طلحه، سعید بن عاص، سعد بن عباده، مقداد، حدود نزدیک 50-60 نفر، یعنی بله اینها همگی مخالف بودن. پس اجماعی نبوده
که شما اول فرمودید،
شما فرمودید جمع شدن همگی به این نتیجه رسیدن عبابت اجماعی بوده،
ایراداتی وارد شده، اشکالی که نداره که این
خب
این نهاد آزادی دیگه،
یعنی اجازه بدید علی بن ابی طالب، آقای بزرگوار، آقای حسین نژاد، ببین عزیز جان، من آمدم حدود تعدادی، حالا بنی هاشم اون زمان بگیریم 50 نفر، علی بن ابی طالب در رأس اینهاست، پیغمبر فرموده علیون مع الحق، الحق مع علی.
خب من یه عرض دیگه دارم،
بله، آیا این همه انبوه صحابه اجماع آقای ابوبکر رو زیر سوال نمیبره؟
بله حاج آقا
بفرمایید.
الحق مع علی، خب اصلا قبول میکنه،
بله حضرت علی با هم بود، واقعا یه باطل بود که دیگه حضرت علی نمیتونه، ما قبول داریم خب. اما این حضرت علی که با حق بوده چجوری به یک انسان باطل مشورت داده؟ لولا علی لهلک العمر میگه، یعنی اینقدر حضرت علی به ایشون راهنمایی کرده مشورت داده که اصلا رستگاری خودشو حداقل به اقرار خود حضرت عمر در این میبینه که حضرت علی بهش مشورت داده. آیا حضرت علی به یک انسان باطل مشورت میده؟
ببینید عزیز من خب این اجازه من جواب بدم خدمتتون همینجا.
بله
هر دیشبم بحث دوستان دیگر بود، حضرت یوسف آمده به یک کافر مشورت میداده، یوسف پیغمبره، آیا دلیل بر نفس یوسف هست؟
مجبور بود
بله؟
پیغمبر مجبور بود، برده بود اونجا آقا.
کجا برده بود عزیزی؟ بله
برده بودن.
نه اصلا و ابدا حضرت یوسف در زندان بود، از زندان آوردن کردن وزیر امور اقتصادی برای بله. شما عرض کنم عزیز مصر در رأس قرار دادن او را و اضافه برادر من بحث بله. مشورت اگر یک یهودی هم بیاد از یک مسلمانی مشورت بخواهد
عرایز بنده بچیدی دیگه شما.
بله اصلا این ارتباطی بین قضیه نداره برادر عزیزم، ببینید ارتباطی بین قضیه ندارد. امیر المؤمنین هم اگر مشورت میداده اجازه بدید اجازه، امیر المؤمنین مشورت میداده، اولا اینها دروغ تاریخه. شما بفرمایید امیر المؤمنین در این حدود 12 سال خلافت ابوبکر اگر برای ما آوردید 20 مورد مشورت از علی گرفته، من جایزه میدم به شما، یعنی سالی 2 مرتبه سالی 5 مرتبه در خلافت عمر شما بفرمایید در این 12 سال سالی 5 بار ماه 1 مرتبه علی مشورت داده. اگر 1 بار علی مشورت داده باشه در حدود نزدیک باید 60-70 مورد مشورت داده باشه، ماه 1 بار فقط
بلد.
بیارید من قبول کنم از حضرت عالی.
خب من از خود شما شنیدم، از خود اهل تشیع شنیدم که لولا علیان لهلک العمر.
اینه عزیز من، او از قول شخص عمر ابن الخطاب نقل میکنن، علی که نگفته لولا لهلک عمر، اگر من نبودم عمر هلاک میشد.
یه لحظه
بفرمایید.
دقیقه بقول این انشاب بکرید آقا.
خب
این اگر اینجوری باشه بازم همون عرایز بنده میرسید دیگه آقا.
خب
پس به یک کافر برای چی ما باید چیز بحث کنیم؟
برادر من شما سوال من جواب ندادی. شما میفرمایید صحابه جمع شدن گفتن آقا عبوبت اجماع کردن. من آمدم حدود 50-60 نفر اجازه بدید از تران صحابه گفتم اینها با خلافت عبوبت مخالف بودن. شما میفرماید آقا این دموکراسیه؟ آخه این چه دموکراسی هست؟
آخه دموکراسی ابتداش هم یه شرایطی داره، انتهاش هم یه شرایطی داره. اصلا رأی گیری که بر اساس دموکراسی نبوده، شما چطور میگید بعدش بعد تابع قانون دموکراسی باشه؟ من دیگه نمیخوام تو مباحث سیاسی وارد بیشتر بشیم. جناب آقای حسین نژاد وقتمون هم ما تقریبا 7 دقیقه هم گذشت. کلام آخری که من محضر شما عرض میکنم و با شما خدافظی میکنیم و دیگه قضاوت با بینندگان عزیز باشه، ما 3 چیز رو گفتیم، شما یکیش رو فقط تونستید دلیل بیارید. گفتیم هر انتخاباتی شرایط رأی دهندگان، کسانی که انتخاب میشوند و شرایط انتخابات رو باید داشته باشه. شما فرمودید فقط انتخاب کنندگان معلوم بودن که خبرگان بودن و اجماع شده که حضرت استاد برای شما آوردن نه بنی هاشم بودن نه بزرگان صحابه بودن، حداقل 70-80 نفرشون نبودن، پس اجماعی صورت نگرفته. و اون 2 نکته هم فرمودید که احتمال داره به خطا رفته باشند و اینها که بحث مجزایی. نکته آخر من هم این هست که فرض کنیم که همه این چیزهایی که شما گفتید درست باشد، آیا پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله امر و شورایی می کنند، به مردم واگذار می کنند، ولی در انتخاب خلیفه دوم همه اینها شکسته می شود و خلیفه فرد بعدی و جانشین رو تعیین میکنه؟ این رو انشالله فکر بکنید و مردم عزیز هم فکر بکنن، جواب رو خودشون بگویند. ممنونیم از شما، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. جناب آقای بزداد خیلی پشت خط ماندید، خیلی کوتاه در حد 30-40 ثانیه با شما صحبت کنیم و خدافظی کنیم.
من برام این سوال پیش میاد که اگر این روش عزیزان جواب میداد چه دفاعی میکردن؟ چون جواب نداد. بعد از چند سال، بعد از 4 خلیفه به سلطنت کشید امین. یعنی واقعا خیلی جای سواله. بعد برای من جای سوال اینه، در صحیفه بالاخره تمام مسلمین و تمام صحابه نبودن، اینا باید دقیقا بیان بگن این افرادی که بودن چه فضیلتی نسبت به بقیه داشتن
و در همون جمعه رأی... نمیشه
بله که رأی اینا رأی ما بقی بوده، که مثلا اگر آقای عمر، آقای ابوبکر خلیفه شد توسط این، خیلی مسائل مشخصه. من نمیدونم
ممنونیم از شما آقای بزازوف، اصلا وقت نداریم. ممنونم از اینکه روی خط قرار گرفتید، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. اگر تکمیلی دارید شما بفرمایید.
اگر دوستان مانیتور منو دوباره بدن، حالا من نمیدونم چون الان بلند پیام دادن که برنامه بعدی
یا
مشکل هست، حالا گرم کنسل هم شد برنامه بعدی، خیلی مهم نیست چون برنامه حساسه. من از برادر عزیزم جناب آقای حسین نژاد و دیگر عزیزان اهل سنت تقاضا دارم که میگن آقا خلافت ابوبکر رو دارن تشبیه میکنن به این که یک انتخاباتی بوده و نمیدونم رفراندومی صورت گرفته و
دموکراسی
بوده. بفرماد این صحیح بخاری حدیث 68-30، خود عمر ابن الخطاب میگه این نما کاند بیعت و ابوبکر فلتتن. اینو جواب بدن به ما. خود آقای عمر میگه آقا انتخاباتی در کار نبود، یک کار اتفاقی بدون تدبیر و بدون هیچ پیشبینی یا به قول معروف زورچپانی بوده این قضایا انجام شده. و این انتخاب خلافت ابوبکرم ذاتن شر آفرین بوده، ولکن الله وقا شرها، خدا از شرش مسلمان ها را حفظ کرد. اگر واقعا این انتخابات بوده، رفراندوم بوده، تشبیه میکنن به قضایای جمهوری اسلامی، این وقع الله و شرها یعنی چه؟ و عجیبه، عمر میگه اگر کسی دوباره مثل انتخاباتی که برای ابوبکر بود بره، هم انتخاب شونده، انتخاب کننده باید کشته بشن. بفرمایید من با رجلا غیر مشورت من المسلمین، حالا انتخاب آقای ابوبکر بدون مشورت مسلمان ها بوده، اگر بعد از این کسی بدون مشورت مسلمان ها بیعت کنن، فلا یبایعه و بل الذی بایعه تقرتن یقتلا، هم اون کسی که بیعت کنن کشته می شود و هم کسی که بیعت کننده است کشته می شود. آقا اگر واقعا انتخاب آقای ابوبکر انتخاب درستی بود، چرا اگر کسی مثل اون رو انجام بده باید مستحق قتل باشه؟
صحیح بخاری هم هست،
صحیح بخاری هم هست برادر عزیزم، حداقل این یه مقداری روش کار کنید. و این که برای شما عرض کنم، ابن عثیر هم میگه این بیعت ابوبکر شایستگی این را داشت که شر آفرین باشد و فتنه آفرین باشد. اصلا این طور بیعت، بیعت شر آفرینه و فتنه هست. یعنی بیعت ابوبکر تعبیر به فتنه می کنن. اگر انتخاباتی بوده، واقعا رفراندومی بوده، آزادی بوده، دیگه این فتنه و مهیجتندشتر یعنی چه؟ شما میگید اجماع بوده. آقای ماوردی شافعی از علمای بزرگ شماست، میگه آقا انتخاب ابوبکر اجماعی نبوده در کار. احکام سلطانی صفحه 33، قرطبی میگه آقا اجماعی در کار نبوده. دلیلنا ان عمر عقد البیعت لابوبکر، بیعت ابوبکر فقط با برای عمر ابن الخطاب به تنهایی انجام گرفت، نه به اجماع. تفسیر قرطبی جلد اول صفحه 269. امام الحرمین میگه آقا برای شما عرض کنم در انتخاب ابوبکر اجماعی در کار نبود. الهیات ایشون جلد 2 صفحه 523. عزدالدین ایجی میگه آقا به هیچ وجهی در انتخاب ابوبکر اجماعی در کار نبوده. برادر بزرگوارم مواقف جلد 8 صفحه 351. من تقاضا دارم این مطالب رو بزرگواران ببینن، ببینن چیه قضیه. و بعد من یک تقاضایی که دارم، عزیزان این رو هم حداقل داشته باشن، کتاب صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1455،
حدیث 1823 میگن پیغمبر اکرم خلیفه معین نکرد و مردم را همینطوری رها کرد رفت. بفرمایید حفصه ام المؤمنین زن پیغمبره به برای شما عرض کنم عبدالله عمر میگه شنیدم بابا نمیخواد خلیفه بعد از خودش معین کنه. میگه نه بخواد معین کنه. گفت نه شنیدم عمر کسی نمیخواد خلیفه معین کنه. عبدالله عمر میاد پیش پدرش میگه مردم یه حرفی میزنن، من دوست دارم حرف مردم رو به تو منتقل کنم. میگه پسرم چیه؟ میگه زعمو انک غیر مستخلفین، تو نمیخوای خلیفه بعد از خودت معین کنی؟ پدر اگر یه چوپانی داشته باشی گله ای را بدی به دست این چوپان، این چوپان گله را رها کند بیاد، نمیگی این گلم داغون شد رفت، گلم از بین رفت، گرگ خورد؟ گفت چرا؟ یه گله. بعد برگشت گفت فر آیت الناس اشد، پدر امر مردم مهمتر از یه گله هست، شما اگه یه گلهی داشته باشی توفانی براش معین میکنی. آیا این مردم به اندازه یه گوسفند گله ارزش نداره که شما یک حاکمی خلیفهی معین کنی؟ ببینید برادر بزرگوارم، عبدالله عمر دلسوزتر از پیغمبره، خانم حفصه دلسوزتر از پیغمبره، برای شما عرض کنم عایشه میبینیم دلسوزتر از پیغمبره. شما ببینید در خیلی از موارد در خود کتابهای عزیزان اهل سنت آمده بر این که خود عایشه برمیگردد میگه برای شما عرض کنم شنیدم بر این که چیه، مثلا عمر نمیخواد کسی را به عنوان خلیفه معین کنه. بعد میگه برای شما عرض کنم پسرم ابلغ عمر سلامی، به عمر سلام منه برسان و بگو لا تدع امت محمد بلا رائن، امت پیغمبر بدون چوپان نگذار، استخلف علیهم، یک کسی خلیفه معین کن. یعنی عایشه به فکر نگران امته ولی پیغمبر به فکر نگران امت نیست. یا معاویه میخواد بیاد مدینه برای یزیدش که به مراتب از یک سگ ارزشش بدتره، میخواد از مردم چیه؟ بیعت بگیره. میگه اینی ارحب و انعدع امت محمد بعدی کلون لا رای لها، من میترسم اگر یزید را خلیفه معین نکنم امت را مثل گوسفند بدون چوپان رها کردم. این دیگه تاریخ طبری جلد چهارم و... یعنی معاویه به فکر امته ولی پیغمبر به اندازه معاویه به فکر امت نبوده. یا نه میفرمایید زمان پیغمبر مردم در یک سطح بالا بودن، به قول این کارشناس این شبکه آقا اگر پیغمبر خلیفه معین میکرد به شعور مردم توهین میکرده، چون شعور مردم خیلی بالاست. خب جناب ابوبکر به چه دلیل عمر رو به عنوان خلیفه منصوب کرد با اینکه اکثریت صحابه مخالف بودن؟ یعنی شعور مردم اومد پایین؟ عمر که میخواد از دنیا بره عایشه اعتراض میکنه، حفصه اعتراض میکنه، شعور مردم اومد پایین در طول این مدت؟ زمان معاویه شعور مردم اومد فرهنگشون پایین؟ ببین برادر عزیزم یه مقداری فکر کنیم، خدا گواهه من نمیخوام یک مسئله رو تحمیل کنیم به کسی، ولی یک بار اومدیم دنیا، وقتی هم از دنیا رفتیم پرده ها کنار رفت دیگه برگشتی نداریم. هر چی بگوییم رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، ما را برگردان عمل صالح انجام بدیم، دیگه ما را بر نمیگردانند. فقط به اندازه یک دقیقه بیشتر نه، فکرمون رو چه شیعه چه سنی از تعصبات خودمون رو کنار بزنیم، بیاییم فکر کنیم بابا این آیات این روایات چی میگه. حالا ما انشاءالله در این برنامه رو
من شروع کردیم، بله هفته آینده هم ما در محضر خودتون باشیم، بله. و انشاءالله قول بگیریم از شما که با همین موضوع
مسافرتی نرفته باشیم. ما یه مقدار از دوستان عزیز ما محبت دارن چه در داخل کشور چه خارج کشور،
به ما اصرار میکنند. بعضی وقتا جناب کیانی خوب از تو جریان هستید، از 20 جا از ما دعوت میکنند 19 مورد رو رومون میشه جواب رد میدیم، ولی یک موردش نمیتونیم، چه داخل چه خارج. بنده کلا میرم مسافرت برمیگردم با توجه به دسک کمر و غیره که دارم، یک هفته دو هفته از کمام کارها میمانم. اگر دوستان عزیز، من همینجا میخوام خواهش کنم، چه عزیزانی که در دانشگاه ها هستند در حوزه های علمیه، عزیزان خارج از کشور، اگر ما را دوست دارن، علاقه دارن این برنامه های ما مرتب باشه، بزرگواری کنن دور ما قلم قرمز بکشن،
ما را تو رو درواسی نیندازن،
بله ما را دیگه تو رو درواسی قرار ندن، که ما بتونیم این بحثی که شروع کردیم، ما بحث خلافت و امامت امیرالمؤمنین از منظر قرآن و از منظر سنت بتونیم، بلکه انشالله امسال تابستان مخصوصا در این ماه مبارک رمضان این رو به یک جای خوبی برسانیم و یقین داریم که به این شکلی که ما داریم وارد میشیم، هم برای اساتید بزرگوار حوزه های علمیه، اساتید دانشگاه ها، عزیزان شیعه، چه افراد عادی چه افراد تحصیل کرده، و یقین هم داریم عزیزان اهل سنت بیش از شیعه ها از این بحث ما استفاده می کنند،
مخصوصا بر این که نگاه تعقل خودشون،
بله یک بندازه یک چند لحظه بره. این حقایقی که مطرح میشه از کتاب ها خلاصه اینطوری نشه، تصور نکنن که خدای نکرده ما چون شیعه هستیم این حرفا رو داریم میزنیم برادر، نه والله تالله این نیست. من بارها من یا فلان آقا مثلا رفته سنی شده، گفتم اگر دلیل کافی داشته مبارکش باشه، اگر دلیل داشته پاچو رفته سنی شده حجت دارش ایجاد شده، ما به حزبت کلایه نمی کنیم برادر ازم، مثل بعضی ها شروع کنم فوش و ناسزا و نمی دونم ای وای فلانی سنی شد آسمان آمد زمین، زمین رفت به آسمان، نه ما بینید نحن ابناء دلیل، ما فرزند دلیلیم. قرآن میگه قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، دلیلتون رو بیارید اگر چنانچه صادق هستید. ولذا ما تلاش کنیم اعتقاداتمون رو عزیزان شیعه، عزیزان اهل سنت، اعتقادات برهانی کنیم، استدلالی کنیم. اگر توانستیم در این طول مدت عمرمون 30 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال اعتقاداتمون رو از تقلیدی برهانیم، استدلالی کنیم، بدانید بهترین خدمت رو در حق خودمون انجام دادیم.
متشکرم، خیلی وقت گذشته، دوست کردن دوستان ما در اتاق فرمانی وقت اضافی رو در اختیار ما گذاشتن، ازشون سپاسگزارم. اما ما به شما قول میدیم که انشالله اگر که اتفاقی نیفته بدون حرف پیش، هفته آینده هم در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. دوستان به من فرمودن تعداد بسیاری ثبت نام کرده بودن، اگر رقم رو هم به من بفرماین من ممنون میشم، که حداقل اسامی رو که دیگه نمیتونم بخونم فقط رقم رو اعلام بکنم. به خاطر همین انشاءالله ما این بحث رو ادامه خواهیم داد. 186 نفر به من فرمودن فقط ثبت نامی های امشب بوده. خب بعد از این هم که ثبت نام زیاد شد دیگه دوستان شماره تلفن رو از زیرنویس حذف کردند و دیگه تلفن ها رو جواب ندادن. اما ما قول به شما میدیم این بحث رو داشته باشیم. حالا یک نکته ای هم من عرض بکنم، عزیزان اهل سنتی که امشب روی خط ما آمدن یا نیامدن و فرمودن اطلاعات ما کم هست، یک هفته فرصت دارید با مولویان بزرگ خودتون، با ماموستاهای خودتون، با بزرگان دینی خودتون تماس بگیرید و سوالاتی که امشب مطرح شد در این برنامه رو از اون بزرگواران بپرسید، هم روایاتی که در کتب خودتون آمده رو سوال بکنید که چه جوابی میگویند، و هم این که آیا ممکنه پیامبر خدا امت رو به حال خودشون واگذاشته باشه ولی بعدی ها فهمیده باشن که این کار نعوذ بالله اشتباه پیامبر بوده و کار رو اصلاح کرده باشند. اینها سوالاتی است. و اگر پیامبر جایی فرمودن که حکومت باید شورایی باشه، اون رو برای شما بفرماین، و شرایط انتخابات، انتخاب شونده و انتخاب کننده کجا معلوم کردن، آیا در صحیفه چنین اتفاقی افتاد یا نیفتاد، و سوالات بسیار بسیاری که مطمئنن برای همه شما عزیزان اهل سنت امشب ایجاد شده. یک هفته فرصت دارید از بزرگان خودتون بپرسید و هفته آینده روی خط تماس قرار بگیرید و با منطق و استدلال انشاءالله به این سوالات ما جواب بدهید. ما مثل همیشه میگوییم قضاوت با شما. حضرت استاد دعا بفرمایید.
خدایا قسمت میدهیم با آبروی زهرا، با آبروی زهرا، با آبروی زهرا، هر چه سریعتر فرج فرزند زهرا حجت ابن الحسن را نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده.
الهی
رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما، بر بیماران بیویژه آنان که التماس دعا کردند خدایا با آبروی زهرا و همه اونها لباس عافیت بپوشان، خیر دنیا و آخرت به ما کرم فرما، شر دنیا و آخرت از ما برطرف نما، آنچه که صلاح دین و دنیا و آخرت ماست ما را از آن محروم من ما، دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الهی آمین. متشکرم حضرت استاد و ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمندی که تا این لحظه نگاه محبت آمیزتون را از ما دریغ نکردید. ما در پناه مصحف و در دین احمدیم، در جمله خلایق عالم سرآمدیم، زیر لبای آل علی صف کشیده ایم، چشم انتظار مهدی آل محمدیم. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدار به امید دیدار یا علی.
علی وسیم النار والجنة وسیم المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة يا علي.